Hello, IT? Have you tried turning it off and on again?
امروز
سلام.
سلامت خوب.
سلام. امروز 3 بهمن 1393،
23 ژانویه 2015. من پیام صادری هستم
و من آرش هستم. آرش میرانی
و شما دارین به 26مین شماره از پادکست بینام گوش میکنید.
پادکست بینام یه پیست دوستان بین من و پیام در مورد تکنولوژی و استارتاپ ها میریم برای خبر اول.
چه خبر؟
Where is the fire young man? Okay.
قسمتش رو بگیری دوباره.
پادکست بینام گپیست دوستانه بین من و پیام صادری در مورد تکنولوژی و استارتاپ ها.
نریم خبر اول؟
دارم میرم دیگه، دقیقه صبر کن برم خبر اول. من خواستم میگم تو تامونم تهران، این بخاطر هم
دارم. آها، نریم خبر اول، برگشت ما.
در این شماره من و آرش در کنار همدیگه هستیم و دو تامونم تهرانیم و قراره که این شماره رو با هم ضبط کنیم.
قبلا هم با هم ضبط میکردیم، در کنار هم ضبط کنیم.
آره، این دفعه در کنار هم دیگه است.
خب بریم برای خبر اول.
خبر اولمون در مورد دیوایس مایکروسافت هست به نام هولولنس. هفته قبل ما خبر تقریبا تعطیل شدن گوگل گلاس رو دادیم برای ارائه عمومی، یعنی اینکه گوگل تصمیم گرفته که دیگه گوگل گلاس رو برای ارائه عمومی یعنی آزادش برداره و دیگه این رو ارائه نکنه و فقط برای صنایع و شرکت‌ها و استارتاپ‌های بزرگ این کار رو خواهد انجام خواهد داد. توی این حین، یعنی یک هفته بعدش، مایکروسافت دیوایسی رو داره معرفی میکنه که تقریبا یک چیز شبیه گوگل گلاسه، البته فقط شبیهشه ولی خب امکانات متفاوت تری داره. اسمش رو گذاشته هولولنس، اسم سیستم عاملش رو گذاشته ویندوز هولوگرافیک و اونجوری که توی دموهاش و نمایشهاش میبینیم خیلی چیز متفاوت تر از گوگل گلاس هست. ولی اینکه آیا این دیوایس هم به سرنوشت گوگل گلاس دوچار خواهد شد یا نه الان نمیتونیم بگیم و با پروموتای با اون ویدیوهایی که من دیدم چیز خیلی متفاوتیه و فکر میکنم حداقل توی بحث صنایع و شاید گیم خیلی کاربرد زیادی داشته باشه، ولی فکر نکنم برای کاربرد روزانه خیلی بشه ازش استفاده کرد با توجه به کتاکلفتی و گندگیش که خیلی گنده تر از گوگل گلاسه. بعید میدونم یه چیز عادی روزمره تبدیل بشه. گوگل گلاس شاید میتونست تبدیل به یه چیز عادی روزمره بشه، ولی هولولنز بعید میدونم این اتفاق براش بیفته.
درسته پیام، همینطور که اگه ویدیوها رو بچه‌ها ببینن، یه ویدیو رو می‌ذاریم در موردش هستش، مشخص هستش که فوکوس مایکروسافت در مورد صنایع هستش و مثل صنایع طراحی سه‌بعدی آبجکت ها و همینطور گیم های مختلف مثل ماینکرافت، که این خودش نشون میده مایکروسافت از اول میدونه که باید با چه مشتری هایی کار کنه و مثل به سرنوشت شاید گوگل بعد از چندین سال دوچار نشه.
نمیدونم برای مایکروسافت آرزوی موفقیت کنیم یا نه، ولی خب بالاخره یه تکنولوژی داره اضافه میشه. یه چیز دیگه هم که هست، شاید واقعی که گوگل گلاس ارائه می شد یا حالا دیوایس های مشابه این، شاید 10 سال پیش وقتی اینا داشتن ارائه می شدن آدم احساس می کرد مثلا یه چیز علمی تخیلی رو داره تماشا می کنه، ولی من وقتی داشتم ویدیوهای هولولنز رو نگاه می کردم یه جوری احساس خیلی معمولی داشت برام که خب اینم داره اتفاق می افته دیگه، یه 7 ماه 8 ماه 3 ماه دیگه ممکنه منم بتونم بخرم، یعنی یه چیز خیلی دور از دسترس نیست. ولی یعنی منظورم اینه که این حس اون لحظه بعد از دیدن این حس به منتقل شد که تکنولوژی داره با سرعت خیلی زیادی پیش میره و ما دیگه به این سرعتش عادت کردیم، دیگه عجب غریب نیست. یعنی فکر میکنم فردا مثلا بیان بگن یه سری ماشینا درست کردن که با چی میگن جاذبه زمین غلبه میکنه، به جاذبه زمین غلبه میکنه و بدون چرخ حرکت میکنه، همچین چیزی خیلی دور از ذهن نباشه با این سرعتی که داریم میریم.
پیام در مورد قیمتش چطور؟
والا من تا جایی که خوندم چیز خاصی در مورد قیمتش ندیدم، ولی فعلا عرضه اولیه هست و به طبع حالا قیمتایی که دارم میدن فکر نکنم قیمتای مستقیم به بازاری باشه. من چیزی ندیدم در مورد قیمت، یعنی هیچ چیز نخوندم. اکثر سایت ها و اکثر تحلیلگرا فقط و فقط داشتن در مورد این مقایسه میکردن که گوگل گلاس رو تقریبا میشه گفت شات داون کرد، ولی مایکروسافت داره هولولنز رو ارائه میکنه و خیلی هم معتقدن که این قضیه هم با شکست مواجه میشه. این هم از خبر هولولنز و موارد حاشیه اون. میریم پیش آرش تا خبری رو از چین برامون بگیم. این آهنگ چینی باید بذاریم اینجا.
یه سخنرانی اخیراً داشتم می‌دیدم پیام در مورد این بود که نقش دولت در تکنولوژی چی میتونه باشه. معمولاً وقتی در مورد نقش دولت در تکنولوژی و استارتاپ‌ها حرف میزنیم همه گارد میگیرن که دولت وارد بشه مشکل ایجاد میشه و از این حرفا. بعد میاین اومده بود یه تحقیق انجام داده بود خیلی ساده، گوشی آیفون خودش اسکرین شات گرفته بود و اپ‌هایی که سرمایه‌گذار دولتی داشتن رو چیکار کرده بود؟
معرفی
بلور نکرده بود، اپ های خصوصی رو بلور کرده بود. خب 90% اپ های صفحه اول آیفون در واقع هوم آیفون سرمایه‌گذار دولتی داشته. مثلا فرض کن چه تکنولوژی مثل مپ سرمایه‌گذاری دولتی داشته، مثل تکنولوژی جی پی اس سرمایه‌گذاری دولتی و ادامه داشتین نیست. و این نشون میده که دولت خیلی میتونه نقش داشته باشه در پیشرفت یک تکنولوژی. به همین خاطر هستش که شاید دولت چین هم به این رسیده و قرار هست که امسال حدود 6.5 میلیارد دلار در استارتاپ هایی که در مرحله سید استیج هستند سرمایه گذاری بکنن.
آرش، منظور از مرحله سید استیج چیه؟
مرحله سید استیج مرحله هستش که در اون استارتاپ ها هنوز احتمال یه نسخه اولیه دارن، یه پروتوتایپ دارن و دنبال سرمایه گذار اولیه و خطر پذیر هستن. ریسک سرمایه گذاری توی این مرحله خیلی زیاد هستش چون که هیچ چیزی معلوم نیست و افراد و معمولا انجل اینوستورها یا وی سی ها یا همون ونچر کپیتال یا سرمایه‌گذارهای خطرپذیر تو این مرحله با ریسک بالا فقط بر روی افراد دارن سرمایه‌گذاری میکنن و وارد شدن دولتشین به این مرحله خودش نشان دهنده این هستش که اهمیت حمایت از ایده های جدید رو دونستن. بعد از تازه این در حالتی هستش که بعد از مدت ها که صنعت وی سی در چین رکود داشت به علت قوانین قدیمی چین، امسال صنعت وی سی تو این کشور خیلی خوب پیش رفت و این سرمایه‌گذاری دولتی هم فکر کنم خیلی میتونه تو این مسیر در سال آینده براشون خیلی خوب باشه. قرار هستش این سرمایه‌گذاری به رشد اقتصادی منجر بشه از طریق سرمایه‌گذاری برای صنایع در حال ظهور مثل بیوتچ در جهت سیاست‌های اصلاحات اقتصادی چین قرار داره.
به نظر من حالا مبلغش هم شاید برای دولت چین مبلغ زیادی نباشه، یعنی 6.5 میلیارد دلار مبلغ خیلی کمیه برای یک دولت، ولی به تبع این برای یک سری استارتاپ و افرادی که قرارن حمایت بشن، افراد قرار حمایت بشه، همونجوری که آرش گفت اینجا قرار نیست برای شرکت ها سازمان های اپلیکیشن ها هم سرمایه گذاری بشه، برای افراد قرار سرمایه گذاری بشه. مبلغ قابل توجهی هست و استارتاپ های خیلی زیادی رو میتونه پشتیبانی کنه. امیدواریم که این طرف هم نمیگیم 6.5 میلیارد دلار، این 6.5 میلیارد تومان هم سرمایه گذاری کنن به صورت واقعی و خوب دولت ما به این چیزا توجه کنه خوب میشه.
درسته. خب برمیگردیم پیش پیام. البته خب زیادم با هم فاصله نداریم، حدود 4 سانتی متر اینا با هم فاصله داریم. برمیگردیم پیش پیام و خبری در مورد kim.com. What about free speech, Mr. President? What happened to change, Mr. President? Are you pleading the fifth, Mr. President? Are you going to fix this, Mr. President? Hollywood marionettes taking over our internet.
دو یا سه پادکست قبل بود، شماره قبل بود که ما یک خبری رو منتشر کردیم مبنی بر این که جناب آقای kim.com صاحب مگا یا همون سایت مگا آپلود قدیم در نظر داره فکرش رو میکنه و ادعاش رو کرده که میخواد سرویسی رو را بندازه که یک سیستم چت امن رو برقرار کنه، یعنی یک چیزی در مقابل اسکایپ و سیستم های مشابهش، ولی به صورت ولی با امنیت خیلی خیلی بالا. به امنیت خیلی خیلی بالا یعنی چی؟ یعنی امنیت end to end، یعنی اطلاعات از کامپیوتر شما اینکریپت میشه، کدگذاری میشه و تا کامپیوتر مقصد به صورت کدگذاری شده منتقل میشه. این پروژه الان لانچ شده، مرحله آزمایشی خودش رو داره میگذرونه. اگر روی سایت مگا اکانتی دارید میتونید از اون استفاده کنید، تستش کنید، آزمایش کنید و فیدبک های خودتون رو ارسال کنید. به فکر میکنم البته الان رایگان هست استفاده از این سرویس، ولی به تبع بعد از یک مدت حتما هزینه هایی خواهد داشت، چون راه اندازی یک همچین سرویسی هزینه های خیلی زیادی داره، حتی اگر صاحب اون آقای kim.com یک میلیونر دست و دلباز باشه.
وردپرس برای راه اندازی بیزنس خودتون استفاده میکنین، یا اینکه فکر میکنین که از این سیستم برای راه اندازی بیزنس خودتون در آینده استفاده کنین، و اگر مشتری هاتون مشتری هایی هستن که در بازار جهانی قرار دارن، احتمالاً قبول کردن ارز بیت کوین بتونه خیلی کمک کنه به اینکه بیزنس شما سریعتر پیشرفت بکنه. البته میدونیم که بیت کوین یک تکنولوژی خیلی جدید هستش که هنوز به صورت گسترده از اون استفاده نمیشه، ولی خب شما میتونید جز اولین کسانی باشین که در بیزنس خودتون این کار رو میکنید. بیت کوین اونقدر جذاب هستش که حتی مایکروسافت هم وارد این بازار شده و هم در مارکتش از اون، همونطور که در خبرهای قبلیمون گفتیم، در شماره‌های قبل استفاده می‌کنه. اخیراً دو شرکت اصلی که در زمینه بیت کوین و ارائه خدمات پذیرندگی یا مرچنتایز یا مرچنت اکانت به افراد و سایت‌هایی که بیزنس آنلاین دارن فعالیت می‌کنن، بر روی پلاگین های وردپرس مثل ووکامرس کار کردن و سرویس های خودشون رو بر روی وردپرس هم ارائه میدن. اما خب تفاوت هایی با هم دیگه دارن. مثلا شرکت بیت پی که یکی از اصلی ترین ارائه دهنده های خدمات مرچنت اکانت به پذیرنده ها هستش، از 40 زبان زنده دنیا پشتیبانی میکنه و به صورت آنی 150 ارز رو به بیت کوین تبدیل میکنه و میگه که چه مقدار بیت کوین باید خرج بشه برای مثلا 5 دلار. خب از پلاگین WP WooCommerce پشتیبانی میکنه و دارای اکانت های فری هستش و همینطور اگر پشتیبانی تلفنی بخواین یا بخواین که اطلاعات شما به نرم افزارهای حسابداریتون به صورت آنلاین وصل بشه، میتونین ماهیانه $300 بدین و این کار انجام بشه. در مقابلش شرکت کوین پیس که خودش رو پیپال بیت کوین معرفی میکنه، از دو جهت داره کارش رو و بیزنسش رو جلو میبره. یکی مصرف کننده ها هستش که بهشون احتمالاً ولت میده، ولت بیت کوین میده، و دومین پذیرنده ها هستش. ولی خب تفاوتش اینه که شما از کوین بیس احتمالاً نتونید برای فروشگاه های بزرگ استفاده کنید، ولی برای مثلا دونیشن سایت های دونیشن یا فروشگاه های کوچیک تر میتونید استفاده کنید. دلیلش این هستش که کوین بیس برای هر محصول شما یک شورت کد ارائه میده، اون شورت کد رو باید در درون وبسایتتون قرار بدیم و این خودش ایجاد محدودیت میکنه برای دریافت بچهای مختلف در مورد محصولات مختلف. خب از لحاظ قیمت شما تا $1,000,000 فری هستش و اینکه از این سرویس استفاده کنین، و اگر بعد از اون استفاده کنین از سرویس 1% کارمزد از شما میگیره.
خب $1,000,000
$1,000,000
فروشگاه رو بندازیم $1,000,000 جنس بفروشیم.
خب سرمایه‌گذاری کردید روی فروشگاه هایی که $1,000,000 بیشتر میفروشن حداقل. به اضافه این که شما اگر بخواید که بیت کوین خودتون رو ویدرو کنین و ببرین به بانک اکانت خودتون، در عرض 2 تا 3 روز این کار رو براتون انجام میدن که حالا مقدار قابل قبولی هستش.
آره خیلی خوبه، خیلی خوبه. دوستانی که طرفدار وردپرسن و طرفدار بیت کوینن باید خوشحال باشن که میتونن از این سرویس استفاده کنن. ما خودمونم خوشحالیم.
اوکی، برای ما 1 میلیون دلار در ماه.
آره. هر پادکست 100 میلیون دلار. 100 هزار دلار. هر شماره از پادکست 100 هزار. خبر بعدیمون که در مورد یک هارد دیسک است. شرکت سامسونگ یک هارد دیسک ارائه کرده که تقریبا میشه گفت اندازه یک کارت ویزیت هست و نازکیش هم اونقدری که شما خیلی راحت میتونید توی کیف پولتون بذارید. ظرفیتش 1 ترابایت هست. البته در ظرفیت های 250 گیگابایتی، 500 گیگابایتی و 1 ترابایتی ارائه میشه. نکته جالبی که داره این هارد دیسک با سرعت SSD کار می‌کنه، یعنی هارد دیسک SSD هست و اطلاعاتی که توش کپی میشه با سرعت SSD هست. و نکته خیلی خیلی جالب تر اینه که اطلاعات وقتی دارن تو این هارد کپی میشن به صورت رمزنگاری شده ذخیره میشن و این رمزنگاری هیچ تأثیری بر روی سرعت کپی اطلاعات نداره و به نظر من یک دیوایس خیلی امن هست، خیلی خوب هست برای افرادی که میخوان اطلاعات خودشون رو به صورت رمزنگاری نگه دارن. البته این دیوایس با قیمت 600 دلاری خودش، یعنی در ظرفیت 1 ترابایت با قیمت 600 دلار عرضه میشه. میتونم بگم برای ماها که حتی اکثر داریم روی کد و اینجور چیزا کار میکنیم و نهایت ظرفیتمون میشه مثلا 1 گیگ 2 گیگ 3 گیگ، یک دیوایس تجملاتی هست، ولی برای افرادی که توی حوزه عکاسی فیلم و اینجور چیزها کار میکنن به تبع حجم دیتای زیادی رو دارن و این دیتا خیلی خیلی ارزشمنده براشون، این دیوایس یک کمک خیلی بزرگی میتونه باشه. چون من دوستانی داشتم دیدم که مثلا دوربین عکاسیشون پر شده، الان خواستن خالیش کنن و عکساشون رو نگه دارن، یا مثلا هاردای خیلی زیادی دارن و همین نگهداری عکس براشون خیلی مشکله.
حالا نگهداری عکس به طرف، چون حجم داداشون هم خیلی زیاده، پیام سرعت انتقال داده هم همیشه براشون مشکل بوده، برای مثلا عکاسا اینا که این مشکل رو به طریق سرعت ساتا میتونه حل بکنه.
درست.
خیلی خوب.
خیلی خوب دوستان عزیز، رسیدیم به پایان اخبار. این هفته اخبار کوتاهی داشتیم، کوتاه، اخبار زیاد نداشتیم.
الان باز هم تکرار میکنیم، الان در محل برگزاری رویداد لینستات ماشین تهران هستیم و تقریبا رویداد تموم، بخش کار تیمی بچه ها تموم شده و بچه ها دارن ارائهشون رو ارائه میدن و امروز یه مهمان ویژه داریم که قراره در بخش خارج از فقه و اصول
IT
با هم دیگه صحبت کنیم و گپ بزنیم. خب رسیدیم به بخش خارج از فقه اصول IT پادکستمون. امروز باز هم به صورت حضوری یک میهمان عزیز داریم، پیش صالح امینی عزیز هستیم با فاصله 5 سانتی متر دوباره. بعد صالح متخصص طراحی سرویس هستش، قرار هستش که در این مورد برامون توضیح بده و هم یه گپ بزنیم که اهمیت این موضوع چی هستش اینا.
خب صالح
جان،
یه بیوگرافی کوچیک از خودتون میگی؟
من صالح برادران امینی هستم. اولش دو تا برادر زیاد نیست. اولش ماشینات کشاورزی خوندم برای کارشناسی، بعدش 4 سال توی حوزه نفت و گاز کار کردم، روی پروژه فاز 12 پارس جنوبی کار کردم، پایپینگ. ولی بعدش دیدم که خب استعداد من در خلاقیت و حل مسئله کاملا توی حوزه های دیگه به درد میخوره و تو اون حوزه پیشرفت زیادی نمیتونم بکنم. بعد کلا ولش کردم، بعد رفتم توی دانشگاه امیرکبیر ارشد طراحی صنعتی خوندم، پیش نیازدار هنرهای زیبا دانشگاه تهران خوندم و بعدش 2 سال حالا یه شرکت نصف نیمه‌ای داشتیم که شرکت ثبت شده نبود، شرکت حقوقی نبود، ولی به عنوان افراد حقیقی کار میکردیم. این فعالیت طراحی خدماتی مقداری انجام دادم توی اون شرکت. بعدش حالا دوباره فعالیت شخصی دارم انجام میدم و فعالیت با چند تا شرکت به صورت مداوم دارم انجام میدم کار طراحی خدمات. و از سال پیش هم دانشجوی برنامه ریزی توسعه آموزش عالی در دوره دکتر شدم.
یک سوال اساسی اولیه، طراحی خدمات چیه؟ یعنی سرویس دیزاین
نمیدونی؟ اون چیزی که به عنوان طراحی خدمات همون سرویس دیزاین میشناسن دو تا حوزه اصلی داره، یکی بهینه‌سازی خدمات موجوده یا ایجاد خدمات جدید، که هر دوتاش توی دیزاین وقتی مطرح میشه یعنی اینکه از طرف کاربر نگاه بکنی که ببینی کاربر نیازهاش چی هست، نیازها رو در همون بستر فرهنگی و اجتماعی شناسایی بکنی و برای همون بستر یا خدمات جدید ایجاد بکنی یا بهینه بکنی خدماتو. فرقش با مدیریت و بازاریابی خدمات اینه که اونها تمرکزشون روی سازمانه، خیلی وقتا خلاقیت توی این به وجود نمیاد، به خاطر اینکه وقتی سازمان رو نگاه میکنی خیلی ساختارش خب ساختار قدیمی، اینکه مدیرها چی میخوان، اینکه سازمان چی میخواد، چطور میخواد پول در بیاره، خیلی ساختار چیزی هست، ساختار خب سازمانی شکل گرفته است از قبل و جای خلاقیت رو ایجاد نمیکنه برای این سیستم. جایی که شما میخواین خلاقیت بکنین باید از بیرون ببین، سازمان رو باید بذارین کنار، باید ببینین که توی مشتری‌های بالقوه و بالفعلتون چه چیزهایی نیاز دارن، بستر فرهنگی اجتماعی چیه، ترندها چیه، چه چیزهایی داره تغییر میکنه، چه فرصت‌های جدیدی ایجاد میشه، بعد بر مبنای خلاقیت و ایده پردازی حالا خدمات جدیدی ایجاد میکنیم یا همون خدماتی که موجود بود رو بر مبنای فرصت‌ها و نیازها و مشکل‌ها بهینه‌شون میکنیم.
اوکی. سلام، می‌خواستم بدم یه مثال عملی خیلی قابل لمس که همین کسایی که دارن پادکست می‌شنون بتونن لمسش کنن که تاریخ خدمه چقدر تاثیر گذاشته. مثلا یه مثال تیپی که خوب اگه بتونید بزنید.
یکی از اولین کارهایی که من انجام دادم این بود که یک مرکز، یک کلینیک اورولوژی که قرار بود براش طراحی چیز انجام بشه، مشکل معرفی خودشون داشتن، مشتری حالا کمتر بود، میخواستن خودشون رو معرفی بکنن به مخاطبان بیشتر و خدمات خودشون رو ارائه بدن. توی اون مرکز که من میخواستم همین کار رو انجام بدم و میخواستن یک برند خاص برای خودشون درست بکنن توی همین تهران توی خیابان پسیان، این مطب رو در اصل برای اینکه من بررسی بکنم، خب اصلا گرفتن اطلاعات کیفیه توی طراحی، توی دیزاین اطلاعات کمی و کمتر کار داریم، بخاطر اینکه میخوام چیزهایی که دیده نشده در تا حالا شاخصی حتی براش وجود نداشته رو کشف بکنیم. من 2 ماه توی اون مرکز رفت و آمد داشتم، مثلا میشستم نگاه میکردم رفتار مشتری ها رو، رفتار پرسونل و رفتار مثلا دکتر با پرسونل چجوریه، چجوری صداشون میکنه، چجوری چه استرسایی تو محیط هست، خود مشتری چه انتظاراتی دارن، چه رفتارهایی میکنن. اونجا خیلی چیزا برای من روشن شد که چه اتفاقاتی داره میفته و یک چیز جالبش این بود که اصلا متوجه شدم مشتری ها، یعنی کسانی که دارم، مریض هایی که دارم به این مطب مراجعه میکنن، به 2 دلیل دارن دیر مراجعه میکنن به این مطب. یکی به دلیل خجالت از چیز، خب مشکلات اورولوژی مشکلاتی بود که مردم مثلا به دلیل خجالت زود با چیزش نمیکردن، عنوانش نمیکردن. یکی هم به دلیل این بود که نمیدونستن اصلا این مشکلی که من پیدا کردم باید به این مطب اورولوژی مراجعه بکنم، یعنی همچین جایی هست که من باید برم مثلا بگم و میتونه درست بشه این مشکل. به این دوتا دلیل متوجه شدم که مراجعه نمیکنم. کلا طراحی خدمات این مرکز به جای اینکه فقط تبلیغات بشه و یه جور بازاریابی برای این مطب، با توجه به خود اینسایتایی هم که خود دکتر مطب داشت در مورد کارش، آخرش با این جلساتی که با هم دیگه داشتیم ایده ایجاد شد که این مرکز شد مرکز سلامت، یعنی اصلا از مطب تغییر کرد دیگه، مطب اورولوژی نبود، تبدیل شد به یک مرکز سلامت مهر. این مرکز سلامت چکاپ های ارائه میکرد، چون دکتر هم توی ایران هم توی مثلا خارج کویت توی چیز داشتن دوره های عمل جراحی و اینا انجام میدادن، توی اون مدتی که پزشک نبود یه قسمتی اختصاص پیدا میکرد به چکاپ ها که یه سه دو تا پزشک عمومی میومدن ویزیت میکردن بیمارها رو، بیمارها کارت سلامت داشتن ویزیت میشدن، اون چیزهایی رو که قرار بود به دکترهای دیگه ارجاع بشه ارجاع میدادن بیرون، ولی اون کسانی که مشکل اورولوژی داشتن دیگه زودتر شناسایی میکردن، یعنی دیرم نمیشد برای اینکه مشکلشون حاد بشه. و همونجا خب یه سری آزمایش ها اونجا انجام میشد، یه سری عمل های سرپایی اونجا انجام شد، اگه مثلا حادتر بود خب میرفت توی بیمارستان، و این باعث شد که هم افزایش درآمد مطب اون زمانی که دکتر اصلی توی مطب نیست پیاده شد، خب یک درآمد اضافه کسب کرد مطب، گسترش پیدا کرد، اشتغال زایی ایجاد شد، خب چند نفر منشی ها اضافه شدن، کسایی که داشتن خدمات میدادن، کسایی که داشتن اونجا کار میکردن، پزشکا اضافه شدن. هم این که این خدمات خب کیفیت کار مطب افزایش پیدا کرد به خاطر اینکه افراد دیگه همون یه کارت سلامت داشتن، زودتر مشکلاتشون شناسایی میشد، زودتر مشکلاتشون رفع میشد، زودتر ارجاع داده میشد. همه مریض ها از اول نمیرفتن پیش وقت دکتر اصلی رو بگیرن، هر کدوم که مشکل واقعا اورولوژی داشتن میرفتن پیش چیز اصلی، بقیه رو همون پزشکان چیز عمومی حل میکردن. و خب این روند، عوض شدن این روند باعث شد که خب با این دیدگاه طراحی خدمات، با گرفتن این تحقیق کیفی توی زمینه، یه طراحی انجام بشه که نه تنها برند کلی، اصلا یعنی من فکر میکنم اصلا طراحی برند باید اینجوری باشه که کل اون زیر مجموعه، خدمات زیر مجموعهش هم عوض بشه، نه فقط یک شکل بصری عوض بشه، که این کلن خدمات عوض شد، با اینکه اون خدمات اصلی هنوز هم مورد تمرکزه، ولی دقیقا تجربه مشتری از این مرکز سلامت تجربه شد که اصلا من برای سلامت مراجعه میکنم به اینجا، نه برای مریضی درست. و اصلا کل اون تجربه عوض شد که توی طراحی داخلی و اینا هم حتی تغییر ایجاد شد برای اینکه این اکسپیرینس، برای اینکه این تجربه ایجاد بشه برای مشتری.
خیلی عالی.
الان بعد از این صحبت شما این سوال برای من ایجاد شد که شما دو ماه گفتین که اونجا داشتین فعالیت میکردین که یه جور آنالیز داشتین میکردین اون مرکز رو، فقط آنالیز بود؟ یعنی آنالیز کردنه چجوری بگم، مثلا میخوام راحت تر صحبت کنم، بیس علمی داره؟ مثلا ما میخوایم مثلا بر فرض بسازیم یه دونه سئو یک سایت رو بررسی کنیم، یه بیس داره، آقا مثلا تگای فلان نگاه کن، فلان چطور رعایت کرده، ایکس رعایت کرده، ایگرگ رعایت کرده، بعد این باید اضافه بشه، این عوض بشه، اینجور چیزا رو مثلا تو کارهای فنی خودمون رعایت می‌کنیم. مثلا یه سروری می‌خوایم اپتیمایز کنیم، یه سری چیزایی چکاپ‌های داریم، چک 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 چک. توی بحث طراحی خدمات هم چیزی هست؟ یعنی شما اونجا هم چیز رو رعایت کردین یا نه؟ بحث خلاقیت دیگه؟
نه اینکه کلاً خلاقیت حد و مرز نداشته باشه، ما ابزارها داریم و روی کرد، نه دقیقاً شاخص، چون اصلا شاخص محدود می‌کنه. شما اگه بدونین که چی رو می‌خواید ببینین، یعنی از قبل می‌دونین که یک مشکل یا یک شاخصی هست که باید اندازه‌گیریش بکنید، ولی اصلا دقیقاً برای خلاقیت نیاز هست که شما تمام پدیده ها، انگیزه ها، رفتار ها، میدونین چی رو میخواییم ببینین و ابزارش رو دقیقاً برای اون انتخاب میکنین. توی یکی از کارهایی که مثلا توی کلاس طراحی خدمات من اولین دورش برگزار شده، یکی از بچه ها انجام داد، برای یک شرکت تاکسیرانی خصوصی میخواست کار انجام بده، این که ابزارش رو انتخاب بکنه، میگم ابزار متفاوتیه. یکی از ابزارهای جالب مثلا طراحی خدمات تو این پروژه تست شد که گفتم میتونیم بریم جای کسی که الان مثلا به عنوان ریسپشن، به عنوان پذیرش اون شرکت نشسته، میگفتن کارهای این زیاده و نمیتونه راحت کارا رو انجام بده، گفتیم اصلا خودتون برین جای این فرد بشینین، بگین که آموزش بده به من، من کارت رو انجام بدم. و به مرور این فعالیت که انجام میشد، به خود اون فرد حتی یه قسمتی از کار رو محول بکنیم که نگاه کن از بیرون، حالا رولامون رو حتی عوض بکنیم، تو به عنوان طراح بگو که چطور این کار میشه بهتر انجام بشه. وقتی از کارش یه ذره فاصله میگیره خود طرف، حتی از خود طرف به عنوان یک فرد خلاق استفاده میکنی برای اینکه کارش رو بهبود بده، هم احساس مالکیت بهتری برای نتیجه نهایی خدماتی که طراحی شده پیدا میکنه، و هم این که باعث میشه که خود این طرف توی فرایند توی فرایند کوکریشن با هم دیگه ایجاد کردن اون خدمات کمک بکنه و یه سری ایده ها رو بده. شما دیگه خیلی چیزها رو لازم نیست حتی به صورت کیفی از این فرد بپرسید و استخراج بکنید. خودش هم داره میگه که چه چیزهای مشکل داره، هم داره میگه از دید من چه راه حلی وجود داره. به خاطر همین هر دو طرفشون میشه گرفت که اینا رویکردهای جدیده که داره توی ایران تست میشه. ما قبلا کوکریشن حتی تو دیزاین زیاد تست نکرده بودیم توی طراحی. حالا طراحی خدمات خودش جدید هست ولی رویکرده اصلا ابزارهای جدیدم داریم تست میکنیم و ابزارها مشخصه، ابزارهایی که ما چطور اطلاعات کیفی در مورد فرهنگ، در مورد اجتماع، در مورد خود افراد، در مورد حالت روانی افراد، در مورد رفتارها، عادتهاشون استخراج بکنیم، ابزارها مشخصه و قبل از برنامه ریزی میکنیم، قبل از اینکه بریم برای مشاهده برنامه ریزی میکنیم که چه هدفی داریم و بر مبنای هدف چه چیزهایی رو میخوایم برداشت بکنیم. به خاطر همین شاخص نداریم ولی رویکرد و ابزار داریم براش.
خب ساده جان میتونی خیلی کوتاه توضیح بدی کسی بخواد در قسمت طراحی خدمات کارش رو شروع بکنه خب و حرفه‌ای بشه، از یه بیگینر برسه به حرفه، چه کار چه مسیری رو به نظرت بره خوبه؟
توی ایران چون این رشته به صورت آکادمیک هنوز ایجاد نشده و هنوز هم فاصله دارن دانشگاه، چون من درگیر یک سری چیز بودم که ایجاد شدن این طراحی خدمات در دانشگاه هنوز فاصله هست با اینکه ایجاد بشود. الان ما دوره طراحی خدمات خودمون به صورت مقدماتی و پیشرفته طراحی کردیم ولی واقعیتش اینه که این یک رشته، خود رشته مولتی دیسیپلینری چند رشته‌ایه و ببخش میان رشته‌ایه، مولتی دیسیپلینری اینتر دیسیپلینریه، یعنی چند تا رشته رو باید یک فرد بلد باشه که بتونه در مورد رونده تصمیم بگیره. مولتی دیسیپلینری مثلا مکاترونیک نیست که آدم مکانیک و الکترونیک رو داشته باشه، اگرم همچین چیزی نبود دو تا رشته متفاوت بیان توی گروه بتونن همچنان همون کار رو انجام بدن. به خاطر اینکه من باید بیزینس بلد باشم، باید روانشناسی بلد باشم، باید روانشناسی اجتماعی بلد باشم، بدونم افراد در گروه ها چطور رفتار میکنن که تازه بیام براش طراحی انجام بدم. خب ابزارهای طراحی خدمات رو باید بلد باشم، دیزاین تینکینگ، باید اصلا نحوه تفکر برای اینکه خلق یک چیز یک راه حل جدید رو بلد باشم و خب همه اینها باید یک جا باشه. به خاطر اینکه من همزمان که دارم راه حل جدید رو ایجاد میکنم همزمان باید به بیزنسش فکر بکنم، همزمان به اینکه مردم چطوری اینو میفهمن، چطوری میخوان پیادش بکنن توی لایه‌های مختلف سازمان، به خصوص اینه. حالا بعضیا ادعای چیز دارن طراحی خدمات، بعضی از بچهای دیزاین فکر میکنن که دارن طراحی خدمات انجام میدن ولی بازم یه لایه سطحی انجام میدن. طراحی خدمات یکی از ویژگی هایی که داره اینه که توی لایه های سازمان میاد طراحی میکنه. یکی از پروژه هایی که من مثلا برای آموزش رانندگی انجام داده بودم دقیقا یک بلوپرینتی در آورده بودیم که تعاملات فرد با مؤسسه آموزش رانندگی، مؤسسه آموزش رانندگی با راهگشا که بخش خصوصی چیزه، با راهور ناجا و با سیستم اطلاعاتی زیر ساخته دولت که باید همه این اطلاعات توی اونجا ثبت بشه و برگرده، کل این اطلاعات در چه فرایندهایی صورت میگیره و همش رو باید طراحی بکنیم و همش رو باید بفهمیم که اگر یک کارمند توی مثلا یک بانک با رئیسش تعامل مناسبی نداشته باشه این کارمند نمیتونه خدمات درستی به مشتری هم ارائه بده. به خاطر همین خدمات در لایه‌های مختلفی که چه دیده میشود که بهش میگیم فرانت استیج خدمات و چه لایه های پشت سازمان که دیده نمی شود برای مشتری که بهش میگیم بک استیج، توی تمام اینها باید به صورت یک پارچه طراحی بشه.
توی صحبتاتون از اول تا الان صحبتامون همیشه حال کلمه طراحی خدمات گشت. تقریبا میدونیم خدمات چیه. همه مردم تقریبا که دارن پادکست میشنون ما میدونیم خدمات چیه. ولی کلمه طراحی که میاد من احساس میکنم یه مقداری اون بحث گرافیک و دیزاین و چیزا با اون چیزی که الان شما دارید صحبت میکنید مثلا گفتین که بعضی از بچه های دیزاین فکر میکنن که مثلا میتونن طراحی خدمات هم بکنن و دارن این کار انجام میدن. این دیزاین چیه؟ بیس این کلمه دیزاین اصلا یکی تعریف کلی بشه فکر کنم بهتر.
واقعیتش از اون تعریف ها که مثلا تعریف زبان شناسانه شو من چیز ندارم که دیزاین مثلا بعدش چگونه این کار بکنه، نمیخوام وارد اون چیزه بشم، ولی دیزاین یک نوع تفکره و چه چیزی توش مهمه؟ اینکه شما با مواجه شدن با واقعیت شهود کسب میکنید که چه اتفاقاتی داره در واقعیت میفته. یک چیزی که یکی از پارادایم هایی که الان توی خیلی از رشته ها داره مطرح میشه پیچیدگیه. میگن واقعیت همیشه پیچیده تر از تئوری هایی است که بر مبنای واقعیت ایجاد شده. یعنی تو همه علوم هم ما رفتیم تئوری ها رو بر مبنای یک واقعیتی ایجاد کردیم و دنیا انقدر داره سریع حرکت میکنه که خیلی از این تئوری ها وقتی پیادهشون میکنیم شکست میخوره، به خاطر اینکه اصلا تئوریه دیگه الان ولید نیست توی چیز حالت عادی و خیلی وقتا پیچیدگی هایی به وجود اومده که قبلا وجود نداشته. یعنی حتی احتمال داره تئوری رو بشه الان دوباره چیزش کرد، یعنی تاییدش کرد که فعلا این تئوری رد نشده پس هنوز میشه استفاده کرد. چرا میشه؟ چون شاخصهاش مشخصه، ولی هزار تا شاخص دیگه کنار این قرار گرفته که الان دیده نشده توی بیزینس جدید، توی علوم جدید. به خاطر همین خیلی از علوم مثلا توی استراتژی، توی خود مدیریت، رویکردهای توی خود حتی توی مهندسی که دیگه خیلی دور از چیزه، یعنی خیلی مسائلش مسائل تعریف شده و مشخص و جزئیه، حتی تو اینها رویکردهای اجایلی که ما پروتوتایپ بکنیم تست بکنیم به صورت گمانه زن و این گمانه زنی جزء اصلی این تفکر دیزاینه، یعنی نوع تفکرش استنباطی و قیاسی نیست که در علوم معمول استفاده میشه، نوع منطقش منطق گمانه زنه، من فکر میکنم که این محتمل است که کاربر اینو بخواد، پس خیلی ساده پروتوتایپش میکنم، پروتوتایپ رو به کاربرم ارائه میدم، کاربر دوست داره دوست نداره و همه اطلاعات کیفی رو ازش میگیرم برای بهبود این و این رو بهبود میدم در چندین مرحله و میرم جلو. و خود دیزاین تینکینگ هم این روی کرده گمانه زن، هم خلاقیت در ایجاد این خلاقیتی که باز میگم خیلی وقت دارم در روی کرده جدید از خود کاربر هم سعی میکنه استفاده بکنه، به خاطر اینکه هر چقدر من امپاتی یا همزادپنداری داشته باشم با کاربر خودم، بازم من کاربر خودم نمیشم، نمیتونم من جای مریضه مثلا مریضی که الان از سونوگرافی برگشته توی چیز کلینیک اورولوژی، من خودم رو نمیتونم کاملا بذارم جای اون. به خاطر همین سعی میکنم از اونها کمک بگیرم برای اینکه ببینم چه چیزی میتونم برای اینها طراحی بکنم و اکسپیرینس خود اونها رو توی طراحی داشته باشم.
درسته. مرسی ساده چون وقتت هم گرفتیم، نیم ساعت از رویداد رو هم از دست دادی به خاطر ما، ولی خب ممنون که پیش ما بودی.
من فکر میکنم اگر زمان داشتم چون مورد علاقه به این بس الان مورد یه ساعت و نیم هم میتونستم صحبت
کنم. تصویرتو ندارم بچه ها، ولی من حس میکردم این تصویرتو که با توجه تون صدات چیستر، یعنی علاقه خاصی به دیزاین داری و در این خدمات به همه خاطر از باقرم خوب بود. مرسی شما بودی، استفاده کردیم. مرسی
ممنون.
به پایان پادکست شماره 26 رسیدیم. مرسی که 26 شماره همراه ما بودید و به همون تا آخر پادکست گوش دادید.
امیدواریم که این پادکست هم مثل بقیه پادکست ها امیدواریم مفید بوده باشه براتون، مخصوصا این بخش گفتگومو با جناب آقای صالح امینی در مورد سرویس دیزاین. طبق معمول هر هفته ازتون درخواست داریم که اگر به پادکست ما گوش میکنید و از اون لذت میبرید، اون رو به دوستان خودتون هم معرفی کنید.
لازم اگر خواستید با فرد خاصی بشینیم با هم گفت و گفت داشته باشین، منو پیام بهمون خبر بدین. همیشه میتونید از طریق توییتر کامنت های پادکست یا از طریق فیسبوک یا ایمیل hi@binamcast.com با ما در ارتباط باشید.
امیدوارم از موسیقی آخر پادکست هم لذت ببرید.
شاد باشید.